آب ماه رمضان های سال دو سال پیشتر به حساب میاد، در نتیجه برای اون ماه رمضان سال آخر باید کفاره بده. که اگر نیت آخر رو کرده بود قبلا این کفاره به خودش نمی اومد.
خیلی ممنونم. من تقاضا میکنم از شما شنوندگان عزیز که خوب با دقت مباحث رو دنبال میکنید، چون احکام شرعی خیلی دقیق هستن. سوالی که خدمت آقا مطرح کردیم بود که اگر کسی روزه های قضای متعدد داره از سال های متفاوت گذشته، آیا باید ترتیب رو مراعات کنه وقتی که میخواد غذاشو به جا بیاره؟ حاج آقا فرمودن نه، ترتیب لازم نیست، نیت میکنه روزه غذایی که بهتش هست به جا میاره. اما اگر ایشون 5 روز به ماه مبارک رمضان بیشتر فرصت نداره و 5 روزم از ماه رمضان گذشته روزه غذا داره، این 5 روز منحصراً میشه مال همین آخرین ماه مبارک رمضان که روزه از ایشون قضا شده. اگر این نیت رو نکنه، لازمش این است که برای این 5 روز بعد ماه مبارک رمضان هم غذاشو به جا بیاره، هم کفاره تأخیر بده. خیلی ممنونم. ما باز هم خدمت شنوندگان عزیز یادآور میشیم، چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، با حضور استاد مقدسی بحث احکام روزه رو آغاز کردیم. این نکات و این مسائل معمولا مال روزهای قبل از ماه مبارک رمضان هست. انشاءالله در طول ماه مبارک هم با حضور استاد مقدسی بحث احکام روزه رو دنبال خواهیم کرد. حاج آقا، کسانی که روزه مستحبی میخوان بگیرن، خب ما در ایام سال روزهای زیادی و مناسبت‌های مختلفی رو از نظر شرعی توصیه شده که روزه بگیریم و ثواب زیادی براش در نظر گرفتن، از جمله همین ماه شعبان، ماه رجب رو که پشت سر گذاشتیم، و کلن همه ماه ها، روز اول، روز وسط ماه، روز پایانی ما توصیه شده که روزه بگیریم، غیر از اون روزهایی که روزه گرفتن حرام هست. خب کسانی که روزه قضای واجب به عهده دارن، روزه ماه مبارک رمضان رو به عهده دارن که باید قضاشو به جا بیارن، آیا اینها میتونن روزه مستحبی بگیرن یا نه؟
غالب قریب به اتفاق مراجع ازام تقلید در این مسئله میفرماین که کسی که روزه واجب بر عهده اوست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. با توجه به این نکته، خب کسی که روزه قضا داره اول باید روزه قضاشو بگیره، بعد بتونه اگه فرصتی داشت روزه قضاش تمام شد بعد روزه مستحب بگیره.
بله، خیلی ممنون. حالا در نماز که اینگونه نیست، کسی که نماز واجب قضا به عهده‌اش هست میتونه نماز مستحبی رو اقامه کنه؟
بله، در نماز این قید نیست، میتونه با داشتن نماز واجب نماز مستحبی اقامه بکنه، ولی اولویت با نماز قضا است.
بله، حالا من عذر میخوام، توی برنامه علمی من این سوالا خیلی عامیانه خدمتتون میگم، چون بعضی ها میگن که خب اهمیت نماز که کمتر از روزه نیست، چطور در نماز حکمش متفاوت هست با روزه؟ که قطعا حضرت علی خواهید فرمود که اینجا ما نباید هیچ مقایسه‌ای بکنیم، اصلا در احکام ما بنای بر مقایسه نداریم، چون به دلایلی که به دستمون رسیده اتکا میکنیم که دلایل این رو میگن، اقتضای دلیلی هست که به دستمون رسیده.
همینطور اینا عبادیات هم و در عبادیات مصالحی که خدای بزرگ و شارع مقدس در نظر گرفته بر اساس همون مساله ما موظفیم انجامش بدیم.
خیلی ممنونم جناب آقای مقدسی از توضیحات خوبی که بیان فرمودید.
تشکر. الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، انحراف از قبله تا چه میزانی برای نماز مشکل ایجاد نمی کند؟ فتوای حضرت آیت الله خمینی را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا کسی که جهت قبله رو میداند نباید به اصطلاح منحرف از قبله بیستد، یعنی باید به جهتی باشد که رو به قبله باشه، یعنی عرفن میگن رو به قبله ایستاده است. اگر انحرافش بسیار بسیار کم هست که عرفن میگن رو به قبله است، این اشکال نداره. اما در حالی که مثلا میدونه قبله به کدام جهت است، 10 درجه 15 درجه به سمت راست یا چپ وایسه، این خب صحیح نیست. اما اگر شخص نماز رو خونده است و بعد از نماز متوجه می شود، بعد از نماز متوجه می شه که نماز رو به قبله نبوده، تا کمتر از 90 درجه یعنی به سمت راست قبله یا چپ قبله نبوده باشد، در حالی که مطمئن بوده به جهتی قبله است و نماز خونده، بعد از نماز متوجه می شه که به سمت قبله نبوده است، خب اینجا اگر انحراف زیاد نباشد، زیادم میگن کمتر از 90 درجه باشد، این نماز اعاده و قضا نداره. اما اگر به سمت راست یا چپ قبله یا پشت به قبله خونده است، نماز رو مجددن بخواند.
شنونده این نوشته: من به هنگام وضوع با دست چپ صورتم رو میشورم و با دست راست نمیتونم این کار رو انجام بدم. آیا انجام وضوع من به این صورت درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
در شستن صورت لازم نیستش که دست به صورت کشیده بشه، چه برسد به این که بگیم با دست راست شسته بشه یا با دست چپ شسته بشه. اگر شخص همینطوری صورتش رو از زیر شیر بگیره که از بالا به پایین شسته بشه، همین مقدار کفایت میکنه. با دست راستش بشوره یا با دست چپش هم بشوره اشکالی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من یک سوال ارثی داشتم خدمتون. من 5 تا خواهر دارم، من خودم یک برادر تنها هستم. پدرم وصیت کرده که پسرم از سهم زمینی که من دارم یک سهم ببره، مثل خواهرها یک سهم ببره، یعنی پسرم دو سهم رو نبره، یک سهم ببره. الان ما در حدود 1000 متر زمین دارم، میخوام تقسیم کنم، موندم چیکار کنم؟ آیا به وصیت پدرم عمل کنم یا به وصیت شرع عمل کنم؟ شرع میگه نه، پسر با دو سهم ببره. کاش که پدر در زنده بودن این کار انجام خود انجام میداد، اما نمیتونه کل سهم رو بگه یک سهم ببره. حالا منم خواستم از آقای معارف سوالی کنم، جواب منو بدین. خیلی ممنون میشم از شما.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
سوالی که شما مطرح کردید، این وصیت پدر شرعی نیست، صحیح نیست، چون خلاف حکم خداست. پسری که طبق قانون الهی ارث دو برابر خواهر باید سهم ببره، پدر گفته نصف سهمش رو نبره، این صحیح نیست. حالا اگر خودتون قبول دارید میخواد اجرا کنید اشکالی نداره. اگر پدر گفته بود از ثلث اموالم به خواهرها بیشتر بدید، او اشکالی نداشت، این اجازه را داشت. اما این که گفته پسرم سهم قانونی الهی خودش را نبره، این وصیت صحیحی نیست و به این وصیت عمل نکنید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن که من نیت کرده بودم 40 روز سوره واقعه را بخوانم و از روز دوم وارد ایام عذر شرعی شدم. تکلیف من در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
خواندن قرآن در ایامی که چه حالا مردها عذر شرعی دارن، مثل غسل جنابت به گردنشون هست، یا خانوما عذر شرعی دارن، خواندن قرآن کراهت داره بیش از 7 آیه، حرام نیست. کراهت یعنی چه در این مورد؟ یعنی ثوابی که میبرن کمتر هست. پس اگر 7 آیه بیشتر بخوانن این کراهت داره، یعنی ثواب کمتری عایدشون میشه، اما گناهی مرتکب نشدن. ولی اگر وضو بگیرن و بخوانند، این به نظر خودشون میتونن عمل کنن. پس هر روز وضو بگیرن و این سوره واقعه رو بخونن، به نظرشون عمل شده. فقط دست به خط قرآن نزنن، چون به خط قرآن حرامه. در این حالتی که انسان معذوره و وضو یا غسل نداره، حرامه دست به خط قرآن کریم زدن، به خود خطوط قرآن، نوشته های قرآن دست نزنن. فقط با وضو حالا بشینه قرآن رو بخونه، سوره واقعه یا هر مقدار که نذر کرده، نزدشون ادا میشه و مانعی پیش نمیاد.
الله 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 الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. اگر پدر خانواده اصلا نماز نخواند و وقتی هم که به او تذکر داده میشود میگوید که در خصوص این موضوع با من کاری نداشته باشید و من با خدا کنار میام، تکلیف بازماندگان نسبت به قضای نمازهای پدر با این توضیحاتی که گفته شد چیست؟
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
شما باید امر به معروف کنید و اگر فهمیدید که تذکر شما اثری ندارد رها کنید.
آیا اقامه نماز برای اموات باید دو رکعتی باشد یا مثل نمازهای یومیه خودمان باید به صورت کامل به جا بیاریم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات:
اگه قصد دارید نمازهای قضای اموات رو به نیابت از طرف اونها بخونید، باید به همون شکلی که از اونها قضا شده انجام بدید. نمازهایی که در سفر قضا شده و 4 رکعتی بوده به صورت شکسته به جا بیارید و نمازهایی که در وطن قضا شده و 4 رکعتی بوده به صورت کامل به جا بیارید. نماز صبح و مغربم که فرقی میکنه در سفر یا در غیر سفر، همیشه همون 2 رکعتی و 3 رکعتی هستش. اما اگه قصد از طرف اموات نمازهای مستحبی قابل نیابت رو بخونید، لازم مطابق دستور همون نماز مستحبی انجام بشه و در هر حال این که به فکر مرگ و کسانی که به عالم دیگر سفر کردن هستید کار بسیار شایسته‌ایه و جزء عبادات محسوب میشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستن در سوالشون نوشتن: من به منزل پدرم که از دنیا رفته رفت آمد میکنم چون میخواهم جویای احوال مادرم شوم. یک برادر عقب مانده ذهنی هم دارم که در بهزیستی هست. برادر دیگرم قیم این برادرم میباشد. آیا برای رفتن به خانه پدرم که مال ورثه میباشد و تقسیم نشده، باید از برادرم که قیم است اجازه بگیرم یا خیر؟ لطفاً در خصوص این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که من در این باره چه وظیفه‌ای دارم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
رفت آمد شما و تصرفات شما در این خانه پدری طبق معمول هست و شما برای صله رحم تردد میکنید و نمیخواید قطع رحم بکنید، میخواید به مادر سر بزنید، برادر دارید اونجا سر بزنید، مشکلی نداره. انهایی میخواید مطمئن بشید بر این که تصرف در این ملکی که برادر مریضی دارید که مشترک با شما هست، میتونید یه کمکی به این برادر بکنید که شما راحت باشید و مشکلی نداشته باشید. پول رو، مالی، چیزی به این برادر میدید و در مقابلش در این ملکش تصرف میکنید که میخواید سر بهش بزنید، سری به مادر بزنید، سری به خواهر بزنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن: من کارگر نانوایی هستم و صاحب نانوایی از وزن چانه نان کم میکند و آن را در اختیار مردم قرار میدهد. من که نان را به دست مردم میدهم، آیا گناه این کار بر عهده من است؟ اگر در این مسئله من خیلی پافشاری کنم از کار اخراج می شوم. با توجه به این مسئله لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح بدید که من وظیفه شرعیم در این مسئله چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال:
به نظر حضرت آقا وظیفه شرعی شما اولا نهی از منکر است. خب این کم گذاشتن از چانه خودش یه منکر، یه گناه است و کم فروشی است. شما به هر نحوی میتونید که مؤثر باشه، با زبان خوش، توصیه، هر جور، خلاصه به کمک دیگران که اونا هم تذکر بدهن، جلو این کار رو بگیرید. یا اینکه اگر به مقامات مسئول باید اطلاع بدید که جلو این کم فروشی رو بگیرن، اینم وظیفه هست، در صورتی که برای خودتون مفسده‌ای نداشته باشد. وظیفه دوم این است که شما به گناه او کمک نکنید، یعنی در کم فروشی او شریک نباشید. اما اگر صرفاً شما واسطه در ایصال هستید، نانو شما برمی‌دارید به مشتری میدید، کم بودن و زیاد بودنش ربطی به شما نداره و تازه شما هم ندید و نانو برمی‌داره، یا نان رو خود طرف میذاره جلوش، یعنی خود نانوا، و شما کمک کار گناه نباشید اشکالی نداره و کار شما گناه نیست و اوتون هم اشکالی نداره.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
کسی که درآمدش از محل فروش مواد مخدر هست، آیا مجازیم از این شخص خوراکی دریافت کنیم یا به مهمانی خونه این شخص بریم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، کارشون بسیار کار بدی هست که کار مواد فروشی خلاف مقرراته، گرفتار کردن افراد و جامعه و اجتماع و درد سرایی که برای خانواده ها میبینید و هست. اما اون خوراکی که برای شما آورده، اگر یقین ندارید از پول حرامه، نمیدونید از کجا به دست اومده، ممکنه درآمدهای حلالی هم داشته باشه، از اونا برای شما تهیه کرده، مصرف کردن خوراکی اشکالی نداره. اما اگر کار شما تایید کار او هست، مواظب باشید این کار را انجام ندید. شالله که خداوند هممون را هدایت بکنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
کسانی که شب برمیخیزم از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنم، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار به سویش دراز کن ای
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. نمیدونم کجا هستید و صدای ما را دریافت میکنید، اما هر جایی که هستید برای ما عزیز هستید و از شنوندگان خوب ما ازتون تشکر میکنیم که در کنار ما هستید و بخش سوم برنامه ها را همراهی میفرمایید. ما تا ساعت 6 بامداد در کنار شما بزرگواران هستیم و برنامه مختلف دیگه تقدیم میکنیم که انشاءالله بپسندید. یکی از اون برنامه ها مکارم خوبان هست که به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی اختصاص داره. این برنامه رو تقدیم شما میکنیم و انشاءالله آوای ملکوت، صبح نیاز، دعای عهد و مبانی فقاهت یک به یک تا ساعت 6 بامداد تقدیمتون خواهد شد. با ما باشه دوستان گرامی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در این است که آیا موضوعات و مسائل اخلاقی، فضائل و کمالات، رذایل اخلاق یا صفات زشت، صفات خوب و صفات بد، بایدها و نبایدها، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی، به طور کلی اخلاقیات، آیا یک سلسله امور اعتباری هستند که عقلا بعض صفات را اعتبار می کنند که خوب هستند، بعض صفات را بد می دانند، بعض افراد را که متصف به صفات و اصطلاح خودشون خوبه متصف باشند اونها را خوب معرفی می کنند و بعض افراد دیگر را که متصف به صفات بد باشند به اصطلاح خودشون بد معرفی می کنند؟ آیا این اخلاق و خوبی ها و بدی ها امور اعتباری هستند و واقعیت ندارند و هیچ تأثیری در نفس ما و سازندگی ما و انسانیت ما ندارند و اموری هستند که صرفاً بسته به نظر عقلاست که خوب بدانند یا بد بدانند؟ صفتی را ممکنه در یک جمعیتی خوب بدانند، در یک جمعیتی بد بدانند. صفتی رو ممکنه در یک زمانی خوب بدانند، در زمان دیگر بد بدانند. آیا چنین است که هیچ امر واقعی نیستند؟ یا مثلا خداوند متعال و پیامبران گرامی که بعض صفات را به عنوان صفات خوب معرفی کردند، آیا این صفات صفاتی هستند که هیچ تأثیری در نفس انسان ندارند، در سازندگی انسان تأثیری ندارند؟ نهایت اینه که پیغمبران از جانب خدا آمدند و به انسانها میگویند اگر شما این صفات را داشته باشید خداوند متعال برای شما بهشتی آماده کرده و اگر دارای این صفات باشید خداوند متعال براتون جهنمی آماده کرده و عذابی آماده کرده. اما به هر حال بنابر این احتمال صفات هیچ امور واقعی نیستند، چه خوب چه بد، یه انسانی که شریرترین افراد باشه با یه انسان خوب از جهت انسانیت و نفس هیچ تفاوتی نمی کنن. سلمان باشه، ابوذر باشه یا شمر باشه، از جهت روح و نفس میگن تفاوتی نیست. بله اغلا بعضی وقتا اون کارو میگن خوب، اون کارو میگن بد، به این صورت. یعنی در واقع اینا هیچ امور واقعی نیستن. آیا این جوره یا اینکه نه، اخلاق یه سلسله امور واقعی هستن که این واقعیات در نفس انسان، در سازندگی انسان مؤثرن. اخلاق خوب انسان خوب می سازد و اخلاق بد انسان بد می سازد. خود این نفس، خود این روح در اثر این که اخلاق خوب را داشته باشد یا بد ساخته می شود، تکامل می یابد، بهتر می شود، رشد می کند، نمو می کند. چنون نیست که یه انسان متصف به صفات نیک با یه انسان بد مساوی باشند. انسانی که متصف به صفات نیک مثل سلمان و ابوذر یا هر انسان کامل دیگری، اونها نفسشون، روحشون اصلا غیر اون فردیه که این متصف به صفات بد و نواقص حیوانی رو داره. اینجور نیست که سلمان ابوذر با مثلا ابو سفیان از جهت نفس یکی باشن. نه، سلمان نفسیست کامل، عالی، بالا و ابوذر هم همینطور. اما اون شخص دیگر که متصف به صفات زشته، فردی پس، ناجور، انسانیتش ناقصه، بلکه در حیوانیت حرکت کرده. آیا کدام از این دوتا هست؟ معلومه که اینها خیلی تفاوت داره در نحوه ما از اخلاق. اگر ما بگیم اخلاق یه امور اعتباری هستن، خب اعتناء ما هم به همین اخلاق به همین مقدار میشه. یعنی اون عنایتی که باید در اخلاق انجام بگیره نداریم. میگیم خب حالا میگن صفت حسد بده، خیلی خوب، حالا بده، اما حالا چی؟ مثلا فوقش نهایت این که بگیم که عذابی خداوند متعال برای اون مقرر کرده، همثال اینها. اما اگر گفتیم اصولا نفس انسان به واسطه اخلاق ساخته میشد، انسان عنایت بیشتری باید روی اخلاق بکند. برای که اگر من میدانم به واسطه این خلقم، به واسطه این صفتم دارم الان فعلیت پیدا میکنم، تکامل پیدا میکنم و به هر حال در یه مسیری حرکت میکنم، باید مواظب بشم ببینم خودم را چگونه میسازم. یه مشکلی که ما الان در مسئله اخلاق داریم اینه که ما نوعاً میدانیم، شنیدیم اخلاق خوب چیه، اخلاق بد چیه، اما در عین حالی که میدانیم اخلاق خوب و بد را همه هم شنیدیم، اما عنایت به این که اخلاق خوب را متصف بهش بشیم چندون عنایتی نداریم. اخلاق اگر هم گفته میشه، اگر هم ما میشنویم و اگر شنیدیم، اون عنایت خاصی که باید روی اخلاق داشته باشیم نیست. به نظر من یکی از عوامل این مطلب همینه که اخلاق جایگاه واقعی خودش را در مسلمین، اونجوری که اخلاق واقعیت خودش را باید نشون بده، نشون نداده. ما اخلاق را معمولاً یه زر و زیور و یه چیزای کنار از ذاتمون میدونیم. عمل کردیم بسیار خوب، آفرین، عمل نکردیم هیچ، اما چیزی را نمیدونیم. در صورتی که اگر ما گفتیم اخلاق یه واقعیاته، باید عنایت بیشتری نسبت به این قسمت داشته باشیم. در این مسئله در بین دانشمندان و قدیم و جدید عقاید و آراء بسیار مختلفی و فراوانی دیده میشه. من اشاره می کنم به همون مطلبی که تقریبا اسلام عقیده دارد و